بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين والله على عداه مجمعين لا قيام للمدين. بحثمون در تنبیه دوم از تنبیهات مفهوم شرط بود. در تنبیه اول صحبت کردیم که وقتی که شرط منتفی میشه سنخ جزا منتفی میشه، شخص جزا گفتیم سنخ جزا باید منتفی بشه، بحثش گذشت. تنبیه دوم بحث ما در این بود، بعد اینکه اثبات مفهوم شرط کردیم، حالا اگر یه موردی به این صورت پیش اومد که تعدد از شرط و تعدد از جزا به سزا خفیل از آن فقط سر، ازا خفیل جبران فقط سر، اینجا باید چیکار کرد در جمع بین این دو دلیل؟ سه تا بچه اولی گفته شد، بچه چهارم بچه میرزای نائینی بود. میرزای نائینی اومدن فرمودن که در منطوق ما تصرف میکنیم به عطف به واو. وجوه قبلی گذشت که ذکرش شد، مرموهای آخون بود که میفهمدن کلن از مفهوم رفعیت میکنیم. فرمایش دوم بود مرموه میرزای شیرازی، میومدن میفرمودن که فقط در مفهومن تصرف میکنیم، در منطوق هیچ کاری نمیکنیم. فرمایش سوم بود که میفرمودن که ما میان میگیم که اصلا شرط یک امر عامه و یک جامعه عامه و اینا مستابشن، خفا از آن یا خفا جدران، اینا هر دو مستاب یک امر عامه. این هم قول سوم بود که بعضی نقل کرده بودن، من و شیخم نقل فرمودن. حالا جامعه مشخص نکردن، چون مثلا بعضی وقتا این بزرگان قالب جامعه بودن، مثل مرموهای آخوند قالب جامعه بود تو بعضی مواد، مثلا تو موضوع علم، اما گفت ما جامعه نمیدونیم چیه. علی حال اینا قائلا به اینکه یک جامعه داره تو مثلا حالا هر مورد فقهی ممکن یک تشخیصی بدن، چون حد ترخص خودش از همین خفا از اون خفا جدران باید به دست بیاد. حالا اقوال دیگه ای هم هست، مثلا بعضی خفا جدران رو گذاشتن که اینا فقط خفا از اون گرفتن. باز تو
بله، یعنی از اون جامعه یک مسافت خاصه که اینا نشانه
بله. اونجا اصلا تو بحث خود موضوعیش بعضی وقتا تو جمع بین روایاتش حالا مثلا بحثایی هست، ما تو بحث صلات مسافرهای صوفیان فهمیدن، اونجا ما مفصل گفتیم نحوه جمع بین ادله تفاوت میکنه. اما حالا الان تو خود بحث فقهی اونجا نیستیم، چون اقوال اونجا مختلفه، ما مثال و فعلا کار داریم، فعلا مثال و کار داریم. مثلا فرض کنید فقط تو روایت اینه، ولی واقع مطلبی نیست. تو واقعش بحث صلات مسافر مال خیلی ساز مسجد های بهجت که بودیم اونجا، شاید حیات های بهجت بود به نظر، یا همون اول بله زمان حیات ها بود، بله مال اون زمان بود که آقای بهجت قرار زمان حیات های بهجت بود 8 سال پیش. علی حال تو اون بحث روایات اینجور نیست که مثلا فرض کنید دو تا فقط روایت بوده که زاخ فیل از اون فقط سر، زاخ فیل جدران فقط سر، روایات فرق میکنه قضیهش. اما حالا ما کاری به خصوص بحث مثال این مثال نداریم، به عنوان که اندهود تو مثالشون به اصطلاح مناقشه نمی کنیم. فرض میکنیم فقط این مثال ازا خفیل از آن فقط سر، ازا خفیل جدران فقط سر، مفاد دلیل همین دوتا روایت بوده و بس. فرض میکنیم مفاد دلیل فقط این دوتا بوده، جامع رو حالا یه قوله، یعنی کلن تو این باب که تعدد شرط و تعدد جزا مثال، به عنوان مثال اینو داریم میگیم، ولی واقعا هم این مثال اون بحث نیست. حالا چون مثال اعلام رو این مسئله زدن ما داریم میریم جلو. خب قول چهارم قول میرزای نائینی بود. ایشون میرزای نائینی اومدن به قدر مسیحیت من نقص کردن، فهمیدن آقا اینجا مفاهیم با هم دیگه خلاصه تعارض کردن، ازا خفیل از آن فقط سر، ازا خفیل جدران فقط سر، ما هم باید قدر متیقن رو این وسط بگیریم، اطلاق تو هر دو طرف ساقطه، چون ما میدونیم یکی از این دو تا اطلاق رفته، یا اطلاق تو ناحیه این که شرط علت منحصر است، یا اطلاق تو ناحیه این که شرط علت مستقل است. این دو تا یکیشون رفته، علت مستقل است یعنی علت تام است، تمام اجزا علت فقط همین شرط، این احتمالاً این اطلاق رفته باشه و علت ما دو تا جزء داشته باشه. ممکنم اطلاق در ناحیه انحصار از بین رفته باشه و تدنید خورده باشه و دو تا علت داشته باشیم، نه اینکه دو تا جزء علت. این دو تا احتمال هست، اطلاقاً رویشون فهمیدن ساقط میشه وقتی اطلاق این ثابت شد رفتن سراغ اصل عملی. اصل عملی چی میگفت؟ تو موقعی قدر متیقن، یعنی اگر هم خفا از آن بشه هم خفا جدران با هم بشه، در این صورت مسلم به حکم ما قصر، ازا خفیل از آن و خفیل جدران قطعا دیگه حکم ما قصره دیگه، دو تا هر دو تا شرط پیش اومده. اما اگر یکیش پیش بیاد نمیدونیم، اطلاقا هم که ثابت شد بریم سراغ اصل عملی. این فرمایشی که ایشون فرمودن اصل عملی موافقه با اینه که ما بگیم که فعلا حکم شما هنوز تمامه، تقصیر نیست. استصحاب گفتیم یا حالا اشتغال، استصحاب ما گفتیم مقدم، استصحاب میکنیم همون حکم تمام رو، پس تقصیر نمیکنیم. پس میگیم شما نمازتون رو تمام بخونید تا وقتی که این دوتا علت هر دو پیش اومد، هم خفای قضان هم خفای جدران. مرحوم آقای خویی به میرزا نهاینی ایراد گرفتن، فرمودن که این که گفتید اطلاق ثابته این تمام نیست، نمیتونید اطلاق را هر دور ثابت بگیرید برید سراغ اصل عملی. اصل بیان آقای خویی بریم ببینیم چیه. بیان آقای خویی اینه، به این برمیگرده. ایشون میفرماین که ما باید ببینیم که این تعارض تو کجا واقع شده. وقتی که ما وارد بحث میشیم میبینیم که مفهوم هر یکی از این دوتا جمله با منطوق دیگری تعارض داره. یعنی وقتی که شما مفهوم از ازا خفی الازان تقصر میگیرید، میگید که ازا لم یخفی الازان فلا تقصر. این یه مفهوم. این مفهوم با چی تنافی داره؟ با منطوق اونوری، و الا مفهومن با هم دیگه باز دوباره درگیری ندارد. ازا لم یخفی الازان فلا تقصر، ازا لم یخفی الجدران فلا تقصر، هر دو حکم لا تقصر، دو تا مورد مختلف. اینا حسب ظاهر فهم با هم تعارض ندارن، کما که منطوقینم اگر دو تا جمله همدیگه بودش، جمله شرط نبود، جمله همدیگه بود، با هم تعارض نداشتن. اگر استفاده مفهوم نمیخواستیم ازش بکنیم، اگر منطوق خالی به عنوان دو تا جمله اومده بود بدون این وضعیه که حالت جمله شرطی که داله بر مفهوم منطوق، این با هم تعارض نداشتن. یعنی مثلا هم گفتن که در مورد خفاء اذان تقصیر کنی، یجب التقصیر عند خفاء الاذان، یجب التقصیر عند خفاء الجدران، اینا با هم تعارض نداشتن. یجب التقصیر عند خفاء الاذان، یجب التقصیر عند خفاء الجدران، این دو با هم تعارض ندارن. کما این که یجب التمام عند عدم خفاء الاذان، یجب التمام عند عدم خفاء الجدران، اینا با هم تعارض ندارن. پس مفهومن با هم دیگه مشکل ندارن، منطوقن با هم دیگه مشکل ندارن. مفهوم هر یک از این دو تا جمله بر فرض اینکه دلالت بر مفهوم کنه با منطوق دیگری داره مشکل ایجاد میکنه. یعنی اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر، اگر اذان مخفی نشد، صدای اذان به گوشت میرسید، نماز رو تمام بخون، تقصیر نکن. این اطلاق داره تو فرض این که خفای جدران پیش اومده، خفای اذان نیست، خفای اذان نیست، صدای اذان داره به گوش ما میرسه، خفای جدران پیش اومده اما خفای اذان نیست. این روایت مفهوم داره، میگه که اگر خفای اذان نیست نمازتو تمام بخون، در حالی که اون یکی روایت میگه در خصوص صورت خفای جدران نمازو شکسته بخون. این دو تا با هم تعارض کردن. آیه خویی میفهمن تعارضشون یک نه تعارض نسبت خاص و عامه، تعارض از باب خاص و عام میگیرن. عامو چی میگیرن؟ اذا لم یخفل اذان، یعنی مفهوم عامه. علت این که مفهوم عام گرفتن اینه، ببینید وقتی که شما میگید خفای اذان یه مورده، وقتی نفیش میکنید میگید در غیر این مورد اذا لم یخفل اذان، خب این وقتی که میگید غیر این مورد، این یک نه عمومیتی داره، موارد متعددو میگید، میخواد جدران باشه، نسبت به جدران اطلاق داره، نسبت به موارد دیگه همش اطلاق داره. حالا تعبیر آقای خویی عمومه، چون فقط عموم و خصوص میشه. ممکنه تو ذهن انسان مناقشه ای بشه، حالا کاری به این مناقشه خیلی ندارم، فقط یک کسی بیاد با آقای خویی بگه آقا این مورد خفاء اذان، عدم خفاء اذان نفی کنیم، خفاء اذان با مورد خفاء جدران دو تا با هم اونجوری میگن بچن، چون ممکنه مسئله جدران خفاء جدران حاصل بشه، خفاء اذان باشه، خفاء اذان نباشه، لم یخفل اذان باشه. پس اونورم یک نه عمومی داره، خفاء جدران، حالا اسمش اطلاق بهتره بگیم، اونم یک نه اطلاقی داره، خفاء جدران نسبت به خفاء اذان یا عدم خفاء اذان، دو تا حالتو داره دیگه توش، اونم اطلاق داره. کما اینکه عدم خفاء اذان هم اطلاق داره، عدم خفا از آن هم اطلاق داره، چه خفیل جدران چه لم یخفیل جدران، هر دو اطلاق دارن. اما این که آقای خویی یه دفعه تو ذهنشون این عموم خصوص اومده، میفهمن مفهوم شما عامه، جدران یه حالت خصوصه، چون خصوصا دست خودشیم رو جدران میگیم خفیل جدران، اما تو اونجا گفتیم لم یخفیل از آن، لم یخفی کردن یعنی در تمام صور مختلف لم یخفیل از آن، اینو تعبیر به عموم کردن. خیلی میگم این تعبیر شاید بشه خصوصش مناقشه کرد، تعبیریه که جای مناقشه داره، آقا این دوتا رابطشون عموم و خصوصه من برشه. اما خب الله خویی خیلی مشکل توی ناحیه نداریم، میفهمن که این مفهوم رو اذا لم یخفل از آن رو شما میاد چیکار میکنی؟ تخصیصش میزنی، یا حالا اگر بگیم اطلاقش رو، اطلاقش رو تبیید میزنید به مفهوم دیگری، برحال اطلاق تبدیل شد دیگه، قانون اینه که تبدیلش بزنی. اون یکی رو هم تقدید میزنید، اون ازا خفیل جدران فبسر، اونم مفهومش چی بود؟ ازا لم یخفل جدران اونجا فلا تو قصد، اینم تقدیدش بزنید به مورد خفیل از آن، مفهوم هر کدوم رو به دیگری تقدید بزنید، قادش اینه دیگه، تعارض توی منحره پیش اومده. مفهوم هر دور که تقدید زدید معنیش این میشه ازا لم یخفل از آن فلا تو قصد الا ازا خفیل جدران، ازا لم یخفل جدران فلا تو قصر الا ازا خفیل از آن، ازا لم یخفل جدران فلا تو قصر الا ازا خفیل جدران. خب این دو تاری که تقریب زدیم باز دورای خودی تأکید میکنن، گفتیم دلالت بر مفهوم، دلالت مفهومی دلالت التزامیه به نحو لزوم و بیان منلخص، یعنی معنای مفهومی لازمه منطوق است، لازمه معنای منطوقیه به لزومه بیان من الاخص، و این لازم و ملزوم از هم جدا نمیشن، انفکاک علت و معلول پیش میاد، ملزوم کنده و علت یک لازمه ای داره، لازم معلولشه، تصرف در معلول مستلزم تصرف در چیه؟ در لازمه. حالا که تصرف در ملزوم مستلزم تصرف در لازمه شد، شما در مورد ما نحن فی اگر در مفهوم تصرف کردید و هر کدوم رو تقلید زدید، نتیجهش میشه که باید منطوق هم یه تغییری توش ایجاد بشه. خب واضحه و تغییر هم داریم با چشم خودمون میبینیم، چرا؟ چون میگن لازمه این دو تا مفهومی که تقلید زدید چیه؟ ازا لم یخفل از آن فقصر الا ازا خفیل جدران، ازا لم یخفل جدران فقصر الا ازا خفیل از آن، معلوم میشه که این استثناء شده، پس معلوم میشه در مورد لم یخفل از آن حکم تمامه الا اینکه این مسئله پیش بیاد، خفاء جدران. در مسئله لم یخفل جدران هم حکم بس تمامه الا موقعی که چی پیش بیاد؟ خفاء از آن پیش بیاد. پس معلوم میشه هر کدوم از اینا تنهایی علت هم برای حکم تقصیر، وقتی که هر کدوم به تنهایی علت شدن، پس این دو تا اینو داریم استفاده میکنیم، هر کدوم از اینا باعث این میشن که شما چیکار کنید؟ از حکم تمام خارج بشید. ببینید خود این نوع تقلید زدنی که شما میومدید، حتی مثل میرزای شیرازی، مگه نمیفهمدن شما در مفهوم باید شما غالب تقلید بشید؟ وقتی میفهمن در مفهوم غالب تقلید بشید، هر کدوم از این تقلیدها که در مفهوم صورت گرفت ازش استفاده میشه که توی یه مورد خفاء از آن حکم تقصیر، اون یکی هم میگه تو مورد خفاء جدران اگر تنهایی خفاء جدران پیش اومد باز حکم تقصیر، معنیش میشه که منطوق رو ما باید چیکار کنیم؟ عوض کنیم، بگیم که اگر خفاء از آن یا خفاء جدران پیش اومد حکم تقصیر، یا میخوره وسط. آقای خویی میفهمن اصلا مشکلی که ما داشتیم سر این انحصاره بوده. ببینید تعارضی که ما می‌خوایم حل کنیم، مفهوم هر کدوم از اینا با منطوق دیگری درگیر شد، تقلید خود به منطوق دیگری، مفهوم اونم تقلید خود به منطوق این دیگری، وقتی دو تا مفهوم تقلید خوردن، هر دو یکی شد ازا لم یخفل از آن فلا تو قصر الا ازا خفی الجدران، اگر از اون میشنیدی نمازتو تمام بخون الا موقعی که خفا جدران شد، اونم میگه اگر دیوار شهر رو نمیدیدی نماز رو تمام بخون الا موقعی که خفا از آن شد. ببینید این دو تا چیز چی داره میگه؟ داره چی میگه به شما؟ میگه که پس دو تا این چیز وسط هستش، وقتی لم یخفل جدران، وقتی دیوار شهر رو میدیدی نماز رو تمام بخوند الا موردی که خفا از آن شد. پس خفا از آن یه موضوع برای حکم تقصیر، اونم یه موضوع برای حکم تقصیر، جمعش میکنیم، یعنی یه به اصطلاح علت میگید برای حکم تقصیر، جمعش میکنیم، میگیم اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصیر. پس بعد با او عطف کنیم دو تا معنی. این محصول جمع بین دو تا دلیله و حل تعارض محصولش اینه، تعارض بین مفهوم هر یک با منطوق دیگری وقتی خواست حل بشه بعد با او عطف بشه. وقتی که ما این رو گفتیم دیگه ببینید ایشون میفهمن شما چرا اطلاق رو ثابت کنید، چون وجه نداره اطلاق ثابت کنید، اطلاق باید تغییر بخوره. یکی از این دوتا اطلاق مثلا میگید که ما میدونیم ثابته، شما اطلاق چی رو میخواد بگید؟ شما بیاد سراغ خود دلیل. شما یکی از این دوتا اطلاق های مفهوم رو باید تغییر بزنید. خب شما باید تغییر بزنید، هر جا مشکل پیش اومد از اطلاق دست بردارید، اینجا مشکل اصلا پیش نمیاد، شما فقط دو تا اطلاق رو تغییر میزنید، مشکلی پیش نمیاد. بله ببینید علت منحصره بودن به این نحو میشه که هر کدوم به تنهایی علت منحصره نیست، پس علیت منحصر شد در دو امر، انحصار شد علت در دو امر، علیت انحصاری تو هر یک از این دو تا دست میخوره، علیت انحصاری تو هر یک از این دو تا دست میخوره، اون که حرفی توش نیست و او میاد وسطش بین این دو تا رو، ولی او میاد اذا خفی الاذان او خفی الجدران، یه علت انحصاری تو خفا اذان نیست، علت انحصاری تو خفا جدران نیست، اما انحصارا علت تو این دو تاست، یا این یا اون. پس بنابراین ایشون از همینجا استفاده کردن، اون چیزی که دست خورد فقط انحصار بود، استقلال دست نخورد. آقای ناینی فهمیدن دو تا اطلاق ثابت، چون نمیدونیم کدوم تغییر باید بخوره، اطلاق منطوق به این که چیزی با واو بهش عطف نشده و اطلاق منطوق به این که چیزی با او بهش عطف نشده. ببینید آقای ناینی چجوری اومدن جلو. آقای ناینی گفتن من الان کاری به مفهوم ندارم، اومدم سراغ منطوق. ببینید آقای ناینی چجوری اومدن جلو، دوباره توجه بفرمایید، ایشون میگن من میرم سراغ منطوق. منطوق دو تا اطلاق داره، یک اطلاق به این که چیزی با واو بهش عطف نشده، این اطلاقش، اطلاق دوم چیزی با اول بهش عطف نشده، حالا چه به نحو مقدمات حکمت چه به نحو اطلاق مقامی، اگر چیزی دیگه ای عطف میخواست بشه تقلیل بخوره به واو یا به اول بعد ذکر میشد، این دوتا اطلاق تو جمله بود. آقای ناینی فقط میدونن یکی از این دوتا اطلاق جمله شرطی ما از بین رفته، چه تو خفی الاذان فقصر چه تو اذا خفی الجدران فقصر، یکی از این دوتا اطلاق از بین رفته، چون یه چیزی کنارش اومده، حالا یا با واو یا به اول. ببینید منطوق ما دو تا اطلاق داره، اینو توجه کنید، اطلاق تو کلام میرزا ناینی با خودی فرق میکنه، با میرزا ناینی اطلاق تو چه ناحیه‌ای داره به کار میبره، دو تا اطلاقی که تو ناحیه منطوق بود، اذا خفی الاذان عطف بهش چیزی نشده به واو، این یه اطلاقش، عطف چیزی نشده بهش به او، این یه اطلاق، دو تا اطلاقی که ساقط شد دو تا اطلاق تو ناحیه منطوق بود. آقای خودی میگن اینجا صبر کنید، وقتی میخواد ببینید ساقط شده یا نشده شما شک کردید کدومه، بیاین ببینیم معلوم میشه کدومه یا نه، اگر معلوم نشد شما دو تا رو ثابت کنید، اول تعارض بین این دو تا جمله رو بیاید حل کنید. تعارض بین چیه؟ بین منطوق این خالی که نیست، بین دو تا مفهوم به تنهایی که نیست، اگر به نحو جمله همدیگه بود، بین کیاس، بین مفهوم هر یک با منطوق دیگری. میگن اطلاق اینجا دست خورده تغییرش بزنید، اما حرف میرزای شیرازی فرمان اول اطلاق رو تغییر بزنید، تغییر میزنه، وقتی تغییر دادن میگن نتیجه این دو تا جمله رو ببینید، ببینید حالا بعد تو منطق چجوری تصرف بکنید، کدوم اطلاق به هم خورده، وقتی نتیجه رو نگاه میکنیم میبینیم اطلاق به او به هم خورده، اصلا اطلاق به واو دست نخورده توش، هنوز اطلاق به واو داره، یعنی اذا خفی الاذان چیزی با واو به عنوان جزء العله بهش عطف نشده، فقط با او یه چیزی بهش عطف شده. از کجا فهمیدیم؟ از اینکه مفهوم هر کدوم از اینا به دیگری تغییر خورد، پس اطلاق تجربه خودش باقیه، اطلاق دست نخورده. ببینید آینه‌آینی اطلاق مفهوم رو تغییر دادن به منطوق، اطلاق اون یکی مفهوم هم تغییر دادن به این منطوق، از تغییر خوردن اون دوتا اطلاقی تو ناحیه مفهوم بود، از اونجا رفتن کشف میکنیم که این دوتا اطلاقی که تو منطوق هست یکیش به هم خورده، معلوم شد دومیش به هم خورده، اطلاق در ناحیه علت منحصره بودن به هم خورده. ببینید خیلی بهتر شما آقای ناینی از اول فهمیدن نمیدونیم کدوم به هم خورده، میذاریم دوتاشو کنار، میریم سراغ اصل عملی. تو مورد عطف به واو قدر متیقن حکم به تقصیره، یعنی اگر خفا از آن خفا جدان با هم پیش بیاد دیگه حکم تقصیر. در مورد اطلاق به او نمیدونیم، میریم سراغ استصحاب. استصحاب میگه نماز رو تموم بخون. استصحاب میگه هنوز نماز رو باید تمام بخونی. حرفای ناینی بود، دو تا اطلاق تو ناحیه منطوق هر دو رو ثابت کرد. آخه خود این فهمند بعد ببینیم کدوم ثابت میشه. میریم سراغ هر کدوم از این مفاهیم، به منطوق دیگری تعدیدش میزنیم، بعد نتیجه رو نگاه میکنیم، میبینیم اطلاق دومی از بین رفته. این حرفای خود خیلی بهتر سر جای خودش میشینه. من هم آقای مزفرم یادتون بوده باشه همین حرف رو زدم، فرمودن که منشأ تعارض بین دلیلان ظهور در انحصار. این صفحه 120 خلاصه حرفشون آوردم، چون که ایشون هم حرفشون خیلی خوب مطرح کرده بودن. می فرمودن که ظهور منطوق اقواه، اما ظهور خلاصه اینها در ارزم بزرگ مفهوم، اون ظهور یک ظهوری در درجه دو دلالت التزامی. اونی که منشأ تعارضه بعد اونو برداشت، وقتی دو تا اطلاق پیش اومدن بعد ببینیم کدوم مشکله. مشکل سر راهه. ببینید ما تو 5 تا رکنی که درست کردیم رسیدیم اول به رکن 4 که علیت تامه بود، بعد رسیدیم به رکن 5 که علیت انصاری بود. وقتی که 5 تا رکن داشت، ما بعد ببینیم تعارض تو کدوم مرحله است. اگر تعارض تو مرحله 5 تا بود، اگر مشکل ما در رکن خامسه که علیت انحصاریه، دیگه کاری به رکن قبلش نداریم. مثلا بحث بعدیمون تنبیه ثالث، تداخل اسباب و مسببات. من اجمالا واردش میشم، یالا باشه تا ببینیم فردا هست درس یادم. بحث ما در اینجا تموم شد. نتیجمون این شد که با عطف به او اینها رو جمع میکنیم. ازا تعدل شد تعدل جزا، ما با ارزم به حضورتون که عطف به او جمع میکنیم. اما تنبیه سوم، تداخل اسباب و مسببات. بحث تداخل اسباب و مسببات بحث ما اینه، میفرماین که ازا تعدد شرط و تعدل جزا، فرض اینه که تعدد شرط و اتحاد جزاست. منتها گاهی وقتا اینه که نگاه میکنیم اینیم تعدد شرط، آیا میخوایم بحث این بحث اولمون اینه، آیا این تعدد شرط باعث میشه که ما بیایم بگیم که همه این شروط مختلف، همه این اسباب مختلف موجب این میشن که یک حکم جزا رو دوش ما بیاد؟ آیا همشون موجب این میشن؟ مثالش مثلا فرض بکنن، مثال وضو رو میزنن، من مثال دیگه ای رو میزنم، مثال افطار عمدی تو ماه مبارک. کسی قبل غروب افطار عمدی کرده، حالا یا غذا خورده یا جماع بوده. ازا تعدد شرط، بسیاری خیلی مورد بحثه، تعدد شرط. مثلا گفتن اگر غذا خوردی تو ماه مبارک، یجب علیک الغذا ولی کفاره، یه کفاره یه ثابت میگرم تو ناهی غذاش، چون یه غذا بیشتر نداره حرفی نیست توش، تو ناهی کفاره منان. خب وقتی که غذا خوردی بر شما کفاره واجبه. دومی، اگر سبب دیگه ای مثل جماع، کفاره واجبه. سبب سوم، کفاره واجبه. حالا که اسباب متعدد شد، دارم هم غذا خورد هم جماع، روز ماه مبارک رمضان قبل از اینکه غروب بشه، آیا دو تا کفاره ثابته یا یک کفاره؟ اینه که بحث شده، آیا اسباب با هم تداخل میکنن یا نه. ببینید بعضی جاها قرینه داریم، مثلا تو باب وضو، یه وقتی که شما خوابتون میبره بیدار میشین، بعد میرین دستشویی بیدار میشین، بعد بگید که خب اسباب متعدده، آیا دو تا وضو باید بگیرم؟ چون یه سببه پیش اومد، فهمیدن ازا نم تفت و زه ازا بل تفت و زه، اینجور میفهمیدن دیگه. آیا من دو تا وضو باید بگیرم؟ قاعده ازا تعدد شد و تعدد جزا، قاعده اصلی چیه؟ اینه که تداخل پیش نمیاد. حالا تو بحثش وارد میشه، اما تو این مورد قرینه است. چرا؟ چون ما میگیم وقتی وضو نقض شد، به نقض وضو برو چکار کن؟ برو وضو بگیر که دوباره بر طهارت بوده باشی. وقتی که دفعه اول به خواب شما نقض شد، دیگه اون دومی که رفتی دستشویی این نقض نداره که، این ناقض دوباره پیش نمیاد، مناقضات ناقض وضو دیگه پیش نمیاد، طهارت نقض شد به همون خواب و رفت، شکسته شد. شما یه دونه جزا باید انجام میدید، قرینه هم داریم، روایات، همه چی تمومه، هیچ شبهه‌ای نداریم تو این مورد، هیچ شبهه‌ای نیست. تو بعضی موارد باز شبهه هستا، مثلا تو بعضی موارد دیگه، مثلا فرض بکنید که خانومیه، این باید از باب اون ایام خاص عادت خودش بره غسل بکنه، بعد یه سبب دیگه برای غسل هم پیش میاد، مثلا فرض کنید جنابت براش پیش میاد، آیا اینا دو تا غسل داره یا نه، یا یک غسله؟ خب ببینید قاعده این ازا تعدد شد و تعدد جزا، قاعده اصلی عدم تداخله. یعنی چرا یه غسل به اون عنوان برش واجبه، یه غسل به این عنوان، یعنی دو تا عنوان ثابته، دو تا غسل برش ثابته. این چه مسئله تداخل یا عدم تداخل اسباب. تو مورد وضوع قرینه داشتیم که اسباب با هم تداخل نمی کنی، اونجا می جزیم نقض ملاکه، قرینه داشتیم، روایات داشتیم. اما اگر قرینه داشته باشیم مثل افطار ماه مبارک رمضان در روز قبل از اینکه غروب بشه، تو اونجا اگر قرینه داشته باشیم هر کدوم یک کفاره به گردن ما میاره، الا اینکه دلیل بده بگه نه یک کفاره بده کافیه. باز موردش طرف دو مرتبه جماع انجام میده، این بحث هست بین آقایون، آیا دو مرتبه کفاره برش ثابت میشه یک مرتبه؟ تعدد شرطه اونجا، یه وقتی که هم قضا خوردن بود هم جماع بود، یه وقتی که تو خود یکی از اینها افراد متعدد میشه، دو مرتبه، سه مرتبه، آیا کفاره میشه دو مرتبه و سه مرتبه یا نه؟ قاعده عدم تداخل اسباب اقتضا این رو میکنه، الا اینکه دلیلی بیاد بگه که نه ملاک این بود که اگر صوم باطل شد کفاره بدید، اینم یه احتماله. بعضی از آقایون این استفاده کردن مثل باب وضو، بعضی گفتن اونجا هم ما قرینه داریم، بطلان روزه کفاره رو میاره، بطلان بله. اینا این روایات از باب چیه؟ از باب اینه که اشاره داره میکنه به بطلان روزه، که اینا روزه رو باطل کرده. یعنی که انلهو، ببینید به عبارت اخرى همون حرفی که میرزا شیرازی میزد در مورد اتحاد تعدد شرط و اتحاد جزا، میگفت یه چیز شرطه، ببخشید شیخ انصاری نقل میکرد، گفتن یه چیز شرطه، اون حرف رو اینجا میان میزنن، میگن یعنی یک چیز علته، علت یک چیز چیه؟ شکسته شدن روزه، کما که تو باب وضو هم یه چیز بود، نقض روزه. پس جامع داریم ما، اینا مصادیق اون جامع هن، هر کدوم ناقض وضو هن، یا اینا هر کدوم چی هن؟ مبتل روزه هن. روزه وقتی عمدن ابطال شد حکمش کفار است. ببینید اگر یه همچین چیزی رو استفاده کردیم فبها و نعمت، اما اگر بعضی از فقها استفاده نکردن، که نکردن واقعا، گفتن ملاک مبتل بوده، ملاک فقط ابطال طبیعت روز، ابطال شخص روزه نیست، بلکه بله حالا اون یه حرف جدا، بعد اون مثلا مستاق جدا، این الان تو مستاق کار نداریم، تو الان مثال
نه نه ابطال تا حاصل کفاره نمیاد
ها، نقض به اون فرماش ها، اون هر حرف جدا. این الان ما تو قاعده اصولیش ببینید، ما الان صحبتمون سر اینه، اگر جماع متعدد شد یا جماع و غذا خوردن دو تای پیش اومد، این تداخل، اینا اسباب متعدده، با هم هم تداخل نمی‌کنن. شارع گفته که مثلا فرض بفرمایید که اگر در ماه مبارک جماع کردی کفاره بده، اینا گفتن ببین خود این مسئله سبب برای کفاره است، نه اینکه یک جامعه و موانع سبب کفاره بگیریم، لذا حکم به تعدد کفاره هم بعضی رو دادن یا احتیاط واجب کردن تو رساله هاشون. منشأش این بحثه، میگن اسباب تداخل نمی کنه، ظهور دلیل هم که میگیریم اینه که تعدد شرط، پس بنابراین باید مسئله ما حکمش تعدد جزا هم بوده باشه. این تداخل اسبابه. بعد بحث دومی واردش میشیم، تداخل مسببات، که دست تداخل مسببات دیگه باشه نشان. حالا وارد بحث تداخل اسباب بشیم، تداخل مسببات این که حالا دو تا غسل بر شخص واجب شد، هم غسل جنابت هم غسل حیض، حالا یا میتونه با یک غسل دو تاشو انجام بده یا نه، اینا بحث بسیار تداخل مسببات، با یک عمل هر دو رو امتثال بکنیم باشه. صلی الله علیه و آله.